أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما بعد از اتمام مباحث مفهوم وارد بحث عام و خاص می شویم. قبل از ورود در بحث عام و خاص، اولا بحث ما در عموم هست و به مناسبت خاص دیگه واضح خواهد بود. عام در لغت مفهوم او عبارت است از همون شمول و فرا گرفتن همه مصادیق. به کلمه عام گفته می شود که فراگیر تمام مصادیق خودش باشد. حالا چه الفاظی برای عموم هست، چه الفاظی برای عموم نیست، این در حقیقت از طور بحث اصول خارج هست. همون جوری که در باب حصر بحث از این که چه الفاظی دلالت بر حصر دارد و چه الفاظی دلالت بر حصر ندارد خارج بود از دائره بحث اصولی، گرچه بعضی ها بحث فرموده بودند از جمله خود صاحب کفایه. انما الکلام در این است که در اصطلاح اصولیین عام را تعریف کردند به تعاریفی که تا شش تعریف ذکر شده است، ولیکن چون همه این تعاریف دارای اشکال هست، دیگه نقل اون تعاریف و اشکالات وارده بر اون تعاریف از جهت عدم جامعیت یا عدم مانعیت اغیار، اینا هیچ کدومش لازم به ذکر نیست. لذا نه صاحب کفایه متعرضه تک تک اون تعاریف و اشکالات وارده بر اونها شده اند و نه دیگران و بزرگان و اکابر. لذا ما دلیلی هم ندارد که بخوایم اون تعاریف رو ذکر کنیم، اشکالات بر اونها رو نقل بکنیم، الا اینکه صاحب کفایه میفرماید این تعاریف تعریفات شرح الاسم است. تعبیر به شرح الاسم از نظر مرحوم ها شیخ بر اساس اون مبنایی که خب به هر حال در حکمت واضح هست که وجود دارد، اطلاق شرح الاسم در اینجا صحیح نیست. این تعریف تعریف شرح اللفظ است، چون بین شرح اللفظ و شرح الاسم تفاوت هست. ایشان تعبیر میکنن به این که این تعاریف لفظیه و همه اینها در مقام بیان شرح الاسمند. کنوش اون که در جواب مای شارح واقع میشود که جوابش تعبیر می شود از او به تعریف شرح الاسمی، ایره در مقابل اون چه که در مقام سؤال از لفظ در لغت بحث می شود قرار دادن. این دوتا با هم فرق دارن، چون اون چه که شرح الاسم نامیده می شود در اصطلاح اونیست که در مقام سؤال جواب از سؤال به مای شارح است، ولی شرح اللفظی یعنی اون که در لغت گفته می شود. لذا می فرماین بین شرح و لفظ، مرحوم شیخ اینجا اشکال کردن، و ما یقع فی جواب ما شارح فرق است، و لذا نباید ما اینجا تعبیر بکنیم که اون تعاریف تعاریف شرح الاسمی است، بلکه اون تعاریف تعاریف شرح اللفظی است، تبدیل لفظ به لفظ دیگر که از جهت انس ذهنی اشخاص به این الفاظ هر کس اون لفظ معنوس خودش را که بفهمد معنای اون کلمه براش واضح می شود و روشن. علی حال عام مفهوم او عبارت است از شمول و فرا گرفتن تمام مصادیق. این معنای عام هست. حالا عموم با این معنایی که دارد به معنای شمول، جایی این که ما دربارش بخوایم بحث و تحقیق بکنیم می فرماین نیست. چرا؟ برای خاطر این که عموم با این معنایی که دارد مورد حکم واقع نشده است، تا ما بحث بکنیم که عموم و شمول یعنی چی، و از اون طرف هم که معنای عموم و شمول هم برای ما بسیار واضح هست دیگه، نیازی به تعریف کردن ندارد. انما المهم عام به حمل شایع اثر دارد، عام به حمل شایع اثر دارد، نه عام به جهت مفهوم. عام به لحاظ مفهوم امر ذهنی است، این که اثر ندارد، چون این امر ذهنی که موضوع برای حکم قرار نمیگیرد. اون چی که موضوع حکم قرار میگیرد مصادیق اون عامند، یعنی عموماتی که وجود پیدا کرده اند در خارج قطع نظر از عالم مفهوم، اونها موضوع احکام قرار گرفتن، ما باید در اون بحث بکنیم. لحاظا هر جایی که این قاعده کلیه است در جمیع علوم هم اینو لحاظ میکنن، مثلا در رابطه با کلمه چون اقسامی دارد اول تقسیم میکنن بعد هر قسمی رو تعریف میکنن، چون تعریف جامع جمیع اقسام در واقع تعریف اقسام نیست بلکه تعریف جامع بین الاقسام است. ما عام هم همین وضع درش وجود دارد، اقسامی دارد که هر قسمی قسیم دیگری است. اگر ما بخوایم تعریفی بکنیم جامع جمیع اقسام، اون تعریف فقط به قدر جامع شده است، اما خصوصیات رو در تعریف نمیتوانیم بیاریم. لحاظا چاره‌ای جز این که اول تقسیم کنیم اقسام عام را، بعد هر قسمی رو جدا جدا تعریف کنیم. پس این که در کفایه و در کلمات بزرگان در تقریرات مختلف میبینید که اول تقسیم کردن بعد شروع کردن به تعریف و بیان ماهیت هر قسم، جهتش این است که این ضابط کلی شیئی که دارای اقسام مختلف و متفاوت هست این است که اولا اقسام بیان بشود، بعد از اون هر قسمی را علاحده و جداگانه بیایم چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. لذا میفرماین عام بر سه قسم است: یک عام مجموعی داریم، یک عام استقراقی داریم و یک عام بدلی داریم. عام استقراری، استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی. این اقسام ثلاثه برخلاف فرمایش بعضی از بزرگان و برخلاف اون چه که حتی ظاهر عبارت صاحب کفایه است، که این معنا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه قدری باز کرده اند، بعضی ها چنین پنداشتن که این اقسام از ناحیه حکم می آید، یعنی در حقیقت حکمی که متعلق به موضوعی است که اون موضوع عام است، این حکم علی ثلاثه اقسام، تارتن حکمون شامل لجمیع مصادیق موضوع که عام استقراقی نامیدن، و اخرى حکم شامل لمجموع الافراد من حیث المجموع، یعنی مجموع به وصف مجموعیت، و ثالثتن عامی که شامل همه افراد میشود ولی کن بدلن. اینا از ناحیه حکم است. این کلام صحیح نیست، گرچه بعض از بزرگان اینجور تعبیر کردن و عبارتشان صریح در اینم هست. جهتش این است که حکم متأخر است طبعا از چی؟ موضوع. حکم در اینجا هرچه باشد، موضوع ما چیز فرض این است که عام است، عام تقد که موضوع است، الموضوع او متقدمون علی الحکم طبعا. چرا؟ چون نسبت بین حکم و موضوع نسبت علت است به معلول، تقدم علت بر معلول تقدم طبیعی است نه تقدم زمانی، بگید تقدم رتبی است، حالا بعضی طبیعی میدانن. چیزی که متقدمه است حالا به هر یک از انواع هشتگانه تقدم، نمی شود متأخر از او به هر قسمی از اقسام تأخر که باشد در او تأثیر بگذارد. لذا این هایی که این که بنده عرض می کنم صریح کلام این بعض است به این جهت که می گویند این اقسام برای عام که موضوع قرار می گیرد این قسم از قبیل وصف متعلق به حال و وصف به حال متعلق موصوف است، نه بس وصف به حال خود موصوف، مثل زیدون فاضلون ابوهو. اب زید فاضل است ولی به زید میگن فاضل مسامحتن و مجازن، وصف به حال متعلق موصوف. در اینجا هم اقسام مال حکم است، به موضوع گفتن داره این سه قسم است که عام باشد. پس این استقراقیت یا مجموعیت یا بدلیت اوصاف ثلاثه اند که اولا برای حکم اند، به تبع او برای موضوع حکم شود که عام باشد. این کلام مراد صاحب کفایه نیست، بلکه در حقیقت اینجا تقسیم عام به اقسام ثلاثه نشده است، بلکه این اقسام ثلاثه اولا و به ذات مال حکم شده بنابر این تفسیر و این تعبیر. بلکه تحقیق همون جوری که مرحوم حاشیق صریحا فرمودن در مقابل این کلام و همون جوری که ظاهر عبارت صاحب کفایه با این فرمایش مرحوم حاشیق می‌سازد، این است که این اقسام صاحب کفایه اینجوری می‌فرمایند این اختلاف در این اقسام به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام، عبارت دارد به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام. در موقع تشکیل قضیه ما حکمی داریم و موضوعی داریم که این حکم و موضوع به یکدیگر متعلقند، که حکم تقوم پیدا نمی کند الا بل موضوع، چون معنای نسبت در اینجا وجود دارد. وقتی قضیه تشکیل می شود ربط رابط می خواد دیگه، قضیه متشکل از موضوع و محمول و رابط بین هماست. خب در اینجا این اقسام آیا از ناحیه حکم است؟ می فهمه خیر، کیفیت تعلق حکم به موضوع بر سه قسم است. چرا؟ چون وقتی که حکم را شارع می‌خواهد انشاء کند، باید اولا موضوعی را تصور کند، لحاظ کند در همون وعای تشریع، بعد حکم را متعلق کند به اون موضوع. موضوع اگر لفظ عام باشد، لفظی باشد از الفاظ عموم مثل العلماء، این موضوع را که مولا لحاظ کرده است تا حکم را که وجوب اکرام باشد به او متعلق کند، سه جور میتواند او را لحاظ بکند. اکرم کل عالمین مثلا، سه جور میتواند او را لحاظ بکند. کیفیت تعلق حکم به یکی از این انحاء ثلاثه است، کیفیت تعلق حکم تارتن به این است که الحکم متعلقون علا این لفظ به نحو عموم و شمول، جوری که این عموم و شمولیت شامل بشه و لکل فردن فردن از افراد اون موضوع، اینجا تعبیر میکنن به عموم استقراقی، که در حقیقت به عدد افراد این حکم منحل میشود و معنای اکرم کل عالمین یعنی اکرم زیدن، اکرم عمران، اکرم بکران تا آخرین فردی که از مصادیق عالم هست. اکرم العلماء منحل می شود به عدد عالمی که در خارج وجود دارد به احکام جزئیه. این یک قسم. این از کجا آمد؟ چون نحوه تعلق اکرم به العلماء به این کیفیت است که العلماء نه به عنوان مجموع، جمیع العلماء مورد نظر و مورد لحاظ مولا قرار گرفته است در این حکم. حالا چت کجا از این قسم است، کجا از قسم دوم سوم قرینه میخواد. حالا الفاظ موضوع اول داریم، موضوع لسانی، اونا را کار نداریم فعلا، مفروغ عنه بگیرید مسئله را، که العلماء برای جمیع شمول جمیع افراد عالم است. و اخرى این است که نه، کیفیت تعلق حکم به این موضوع در لحاظ مولا به نحو مجموع من حیث المجموع است، کاری به تک تک نداریم. مجموع به وصف مجموعیت یک موضوع واحد هستن که حکم واحد هم رفته از روی او. اینجا تعبیر میکنن به عام مجموعی در مقابل استیعاب. اون کل فرد فرد نشامش، اینجا بحث نظر به افراد دیگه نیست، انحلال هم در این صورت نیست. حکم واحدون و موضوع هم شیعان واحد، ولی وحدت اعتباری مجموعی مورد نظر است. صورت سوم این است که خیر، بله در این مقابل استیعاب است دیگه، چون دیگه بحث افراد به میان نمیاد. صورت سوم هم این است که موضوع کیفیت تعلق و حکم به موضوع به این صورت است که این حکم موضوعی که متعلق حکم موضوع برای حکم قرار گرفته است، نحوه لحاظ کل فردن فردن نبوده است به نحوه استیعاب یا به وصف مجموعیت، بلکه کل فردن هست الان سبیل البدلیه که اگر این فرد را اختیار کردی دیگه بقیه لازم نیست. قبل از آنی که فردی را امتثال حکم را به اصطلاح در خارج امتثال بکنن نسبت به یک فرد، همه افراد داخلن علی السویه. بعد از آنی که یکی را تحقق داد دیگه از باقی ساقط می شود. پس اصلا روی جمیع هم نرفته است، روی مجموع هم نرفته است، روی جمیع علی وصف البدلیه رفته است. معنای علی البدلیه یعنی این فرد اگر تحقق پیدا کرد بدل است از بقیه افراد ماسوایش، دومی بدل است از جمیع ما ادایش، اگر 100 تا فرد دارد هر کدوم بدلن از جمیع ما ادایشان، که از این تعبیر میکنن به عموم، ولی عمومی بدلن یعنی کل فردن بدلن عن ما ادا. این اقسام از این طریق پس پیدا میشود که نحوه تعلق و حکم به عام، به موضوعی که عام است در مقام تعلق، یکی از این انحاء ثلاثه باید لحاظ بشود، یا اون عام علی وجه استیعاب و شمول موضوع قرار گرفته است لکل فردین میشود عام استغراقی، یا نه اون عموم علی صفت المجموعی مورد لحاظ واقع شده است و حکم متعلق به او شده است، اینجا تعبیر میکنن به عام مجموعی، یا علی سبیل البدلی موضوع قرار گرفته است تعبیر میکنند به عام بدلی. عام است چرا؟ چون این بدلیت همه افراد را فرا گرفته است. وصف بدلیت یک وصفی است که اگه 100 تا فرد دارد به همه میشود اطلاق کرد، بگیم هذا بدل عن جمیع ما ادا، دومی بدل است از اون 99 تای دیگر، سومی بدل است از اون 99 تای دیگر، چهارمی هم همینجور. این عنوان بدلیت از بقیه بر همه این تک تک ها و افراد صادق است. این حاصل اقسامی است که در اینجاست. حالا قبل از آنی که ما وارد برها شرح و تعریف این اقسام بشویم، گرچه اجمالا یک بیانی به هر حال از تعریفش آمد، فرق بین عام و مطلق را ولی مطلق شمولی باید بیان بکنیم، که بعض از اکابر هم این را بیان کردن که این نکته هم گفته بشود، بعد وارد شرح و بسط اقسام ثلاثه عام بشویم. عام شمول دارد مثل العلماء، خب مطلق هم مطلق شمولی هم شامل تمام مصادیق می شود. احل الله البیع، کلمه بیع شامل تمام افراد معاملات می شود، انواع مختلف. تجارتن انتراز، تجارت مطلق است، این مطلق شامل هر چیزی که از سنخ تجارت باشد می شود، خب اونم شامل همه می شود، مطلق هم شامل هر همه مصادیق می شود. چه فرقی شد بین عام که شامل جمیع مصادیق است و مطلق هم که شامل جمیع مصادیق است؟ فرق واضحه. شمول عام نسبت به جمیع مصادیق از باب وضع است، پس مدلول دلالت لفظیه است، به دلالت لفظیه است چون مستند است الی الوضع، ولیکن شمول ات مطلق نسبت به تمام مصادیق خودش اون به از باب مقدمات حکمت است، نه اینکه این کلمه وضع شده باشد برای استیعاب و شمول. لذا کلمه وضع نشد، کلمه بیع موضوع نیست برای استیعاب و شمول. این مقدمات حکمت است که حکم میکند عقلا به ما که باید بگیم هر مصداقی که بیع دارد داخل است در تحت عنوان اهل الله البیع. خب بعد از آنی که اقسام ثلاثه عام واضح شد، در اینجا نکته ای که باید عرض بشود این است که آیا این دو کیفیتی که تحقق پیدا کرده است، یا بلکه سه کیفیتی که تحقق پیدا کرده است در مقام تعلق و حکم به موضوعی که عام است، این اختلاف ماهوی است در اقسام ثلاثه عام، یا اختلاف ماهوی در اینجا نیست؟ یعنی ماهیتاً عام استقراقی با عام مجموعی و عام بدلی سه ماهیت مختلفند، یا اینکه نه ماهیتاً اختلاف با یکدیگر ندارند؟ این اختلاف به اعتبار نحوه تعلق حکم است، ولیکن ماهیتاً عام در هر سه یک معنا و یک مفهوم بیشتر نخواهد داشت. این محل بحث ماست فعلاً، که اولا میبینیم این اقسام واقعا بر اساس اختلاف ماهوی در مقسم این هاست که عام است، یا نه اختلاف ماهوی در مقسم نیست، اینا به امور عرضی و به اعتبار نحوه تعلق هست که میشود اختلاف اعتباری در حقیقت. در اینجا میفرمایند مصادیق عام لا شک در این که در هر سه قسم قوامش به چیست آقا؟ چون قوام مصادیق عام چون شمول دارد دیگه، در عام شمول هست، چه قسم اول باشد، چه قسم دوم باشد، چه قسم سوم، حد اقل شمول به چی هست؟ اگه تازه ما جمع منطقی در نظر بگیریم به دو تا چیز هست، دو تا فرد باید باشد، ولی اگر یک چیزی باشد که یک مصداق بیشتر نداشته باشد، عامی که در اصول و منطق و ادبیات بحث از او میکنیم اصلا معنا دیگه نخواهد داشت، بله در اصطلاح دیگر هست که اونجا اصلا قوامش به همون وحدت است. عام در اصول، در منطق و در فصاحت قوامش به چیست آقا؟ به کثرت. تا حداقل دو چیز نباشد بحث شمول و فرا گرفتن معنا ندارد، چون یک فرد دیگه اینجا شمول و احاطه مند، چون یک اگر یک شیء باشد که یک مصداق دارد دیگه شمول معنا ندارد، پس باید حداقل دو تا باشد تا بگیم شامل هر دو می شود الا غیر ذلک، مثلا عددهای بی نهایت. پس بنابراین قوام مصادیق عام به چیست؟ به کثرت. از اون طرف مفهوم عام چیست؟ مفهوم خود عام، مفهوم خدا، مفهوم واحدون. قوام این مفهوم باز به چیست؟ به وحدت. مفهوم عام یعنی مفهوم شمول. اگر شما کسرات را که به ماهی کسرات در نظر بگیرین، این بس دقیقه ها بر اساس مبنای حکمت دارن اینجا نتیجه گیری میکنن، کسرات به ماهی کسرات این وقت با هم در یک مفهوم جمع نمیشن. مثال میزنیم آقا انسان، انسان مفهوم واحد است یا متعدد؟ به اعتبار نوع درست از جنس و فصل است، ولی به عنوان نوع یک وحدت نوعی دارد. النوع مفهوم له مفهوم واحد. انسان به اعتباری که نوع است یک مفهوم بیشتر ندارد، به لحاظ جنس و فصلش میشه دوتا، ولی معالا به عنوان داخل در نوع که شد میشه نوع واحد. وحدت نوع به چیست؟ با اینکه نوع افراد متعدد دارد، افراد کثیره دارد. مصادیق قوامشون به کثرت، یعنی بحث مصداق که میاد باید متعدد باشند، این دیگه اگر همه اینا یکی باشند دیگه مصادیق متعدد نشد، پای مصداق به میان آمد تعدد میاد، کثرت میاد. پس قوام افراد عموم به چیست آقا؟ به کثرت. قوام مفهوم عام به چیست؟ به وحدت، چون مفهوم عام مفهوم واحدون، ولیکن وحدت خاص خودش، نه وحدت خارجی، وحدت در دائره ذهن و مفهوم، که ما یک معنای کلی که و اگر اینا خیلی چیزا روشن. اگر این وحدت درش لحاظ نشود اصلا شمول معنا ندارد، چون شما در همون مفهوم انسان عرض میکنم، اگر خصوصیات فردیه زید رو در نظر بگیرید با خصوصیات فردیه امر با هم مغایرن. این خصوصیات اون رو میزند کنار، اون خصوصیات رو نگاه بکنیم اینی میزند کنار. ما کی میتوانیم همه اینا رو در یک مفهوم جمع کنیم؟ اون موقعی که خصوصیات اینها را الغاء کنیم در ذهن، بگیم ما کاری به مصادیق افراد، افراد انسان به لحاظ کفر و ایمان نداریم، به لحاظ جنسیت ذکورت و انوثیت نداریم، به لحاظ لون سیاه و سفید و زرد و فلان نداریم، به لحاظ به هر حال وزن که کم و زیاد از نظر وزن دارن نداریم، که خصوصیات نژادی همه رو می‌ریزیم کنار، ما مشترکات امر مشترک بین جمیع مصادیق رو میاریم تحت عنوان مفهوم واحد، میگیم انسانون. اینجا چند تا میشود؟ یک فرد. انسان یک مفهوم است، مفهوم واحد هست، وحدتش به لحاظ نوعه. که این وحدت نوعی درست میشود موقعی که شما به غیر از ذاتیات مصادیق به باقی چیزا که اعراض اونها هستن به اونها دیگه به معدا نگاه نکنید، فقط ذاتیات این 6 میلیارد رو بگیری، ذاتیات حیوان ناطق دیگه، که این تحت عنوان نوع کامل میشه مفهوم واحد. پس کلی هم همینطور. کی تعبیر اصلا کلی کی پیدا میشود؟ کلی یعنی محیط، یعنی شامل، جامع همه. موقعی جامع همه هست که چی؟ شما عوارض اون افراد رو بذارید کنار، عوارضی که باعث شده است اینا جدا بشن از همدیگر، خصوصیات جزئیه رو بریزید کنار که اونا باعث شدن که این بشه یک، اون بشه دومی، اون بشه سومی، اون بشه چهارمی، همینجور جدا، هر کدوم یک فرد جداگانه شدن. اصلا فرد معناش همینه، یعنی متفرد، جدا. جدا شدن، اون اموری که باعث جدایی اینها شد رو کنار بگذارید، اون چیزی که باعث اشتراک ایناست اونا رو جمع بکنید. پس قوام عام به وحدت است و قوام افراد عام به چیزها به کثرت. افراد مرا همون مصادیق عام است. این نکته رو داشته باشید. حالا بنابراین تارتن حکم، چقدر بحث را دقیق و واقع بینانه و به صورت مطابقه با تکوین مرحوم عاشق پیش میان. حالا میگن شارع میخواد حکم کند، این که احکام شارع با این جور بحث کردن دیگه از اون حالت به اصطلاح یک بحث فرضی و ذهنی میاد بیرون، مطابقه با تکوین میشود. موالی و عرفی هم همین جورن. تارتن مولا که حکم میخواد بکند روی یک موضوعی، قد یرتب مولا حکم خودش را به لحاظ کثرت ذاتیه‌ای که در افراد است. خب نتیجهش می شود این که این عام به لحاظ کل افرادی موضوع حکم قرار گرفته است، یعنی کل فردن فردن مراد است. خب نهایت خواسته است به جای این که تک تک اینا رو اسم ببرد یک عنوان کلی آورده است که همه ما منظور نظر باشن، که میشد کل افرادی، عام استغراقی، همه منظور نظرن. بلذا اگه یکی خارج باشد باید او رو چی؟ استثناء کند. اینجا میگد اکرم العلماء یا میگد اکرم کل عالمین، چون همه افراد با خصوصیاتی که دارن مورد نظر است. عالم عامل باشد، غیر عامل باشد، علم متعلق چی باشد، این معلوم برای او چه علمی باشد، هر چه باشد، مؤمن باشد، غیر مؤمن باشد، هر کس عالم بود باید اکرام بشود. یک اسم، یک صورت. و اخرى این است که بحث واقعی اینجوری است دیگه، مولا که حکم رو میخواد جعل کند و ببرد روی موضوع، عموم به ما هو عمومون، خصوصی کثرت ذاتیه افراد ملحوظ نظر نیست، بلکه اون جهت خصوصیات فردیه مورد نظر نیست، جهت وحدتش منظور است برخلاف قسم اول، جهت اجتماع او منظور است. میگه نه، شما مجموع علما را اکرام کن من حیث المجموع، نه جمیع العلماء من حیث الجمیع، جمیع العلماء یعنی کل فردن فردن، اینجا نه مجموع علما میرسه. حالا 10 تا 20 اگر از این خارج شدن صدق میکند که مجموع اکرام کرده است یا صدق نمیکند؟ اینجا صدق میگه. چرا؟ چون در مقام جل منظور مولا خصوصیات ذاتیه افراد نبوده است. چون خصوصیات ذاتی افراد نبوده است، لذا عموم موضوع حکم قرار گرفته است، اما علا نحوه وصف مجموعیت، یعنی العموم و المجموع من حیث اون مجموعیه و العام من حیث کونه عاماً و شاملاً، لا شاملاً لکل فرد فردن، بلکه به وصف شمول. وصف شمول عبارتون رو همون مجموع من حیث مجموع است، این میشود عام مجموعی. و ثالثاً نه مجموع مورد نظر اوست، نه خصوصیات ذاتیه کل فردن فردن مورد نظر است، لا هازا ولا ذاک، بلکه فرد لیسیده از عوارض به تعبیر بنده، که این فرد بدو باقت نظر از عوارض ینطبق علا کل فردن. اینجا تعبیر میکنن که این عام چیزها افرادی می شود، یعنی به عنوان بدلی. کل فردن علا صفت البدلیه مورد نظر است. علا صفت البدلیه اگر خصوصیات فردی منظور نظر باشد دیگه نمی شود بدل باشد از دیگران، اون جهت جامعه هست که در همه هست، ولی تن نگفت از همه با هم و نگفت از خصوصیات فردیه همه با هم، بلکه هر فردی به عنوانی که فرد عامل است باقت نظر از عوارضش. لذا فرد لیسیده از عوارض در زیدم هست، در امرم هست، در بکره تا اون آخرین مصداق در همه اینا هست. این حاصل حصر اقسام عام به لحاظ تعلقش به موضوع، به لحاظ موضوع حکم قرار گرفتن به نحوهی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در اینجا ترسیم فرمودن. حالا بر این اساس حصر این اقسام هم در این سلاسه می شود حصر عقلی، یه قسم چهارمی متصور نیست. ادامه‌ای دارد بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.